شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتتون هستیم همچنان و به اتفاق شما به دنیای قانون و قانونمداری وارد میشیم و تمکین میکنیم از آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوزین خانمم جگره 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع. دو سال نیم که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری
دماره پرمندم
والا در تو قصد مادر
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
منظور از تحصیل مال نامشروع چیست؟ شرایط تحقق این جرم از چه قرار می باشند؟ فرق تحصیل مال نامشروع با سایر جرایم مالی نظیر سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و دیگر مصادیق مشابه در چیست؟ پاسخ‌دهی به این سوالات در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان، همراهان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. عزیزان دل، همراهان گرانقدر، امروز هم افتخار داریم با موضوعی بسیار چالشی و در این حال کاربردی خدمت شما خواهیم بود، با بحث تحلیل و واکاوی جرم تحصیل مال نامشروع در شرایط کنونی نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران. افتخار داریم در برنامه امروز در خدمت و در محضر یکی از مفاخر حقوق ایران باشیم، استادی بزرگ و صاحب سبک و صاحب نام که به گردن نظام حقوقی این کشور حق‌ها دارد، جناب آقای دکتر حسین آقایینی، استاد دانشگاه تهران، پیشکسوت نظام حقوق کشورمون و استاد مبرز متشخص و به معنی واقعی استاد ما در حیطه علم حقوق جزایی اختصاصی. آقای دکتر آقایینی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. سپاسگزارم از اینکه زحمت و دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف فرما شدید. مطلع وزیر کلام شما استاد معظم رو میشنویم و انشاءالله آغاز بحث رو با شما در پی خواهیم گرفت. آقای دکتر آقایینیا، صدای بنده رو فکر میکنم ارتباط ما هنوز برقرار نیست، انشاءالله تا ثانیه های آتی فکر میکنم بتونیم با آقای دکتر آقایینیا همراه بشیم. من البته عرض بکنم دوستانم را علاوه بر آقای دکتر آقایینیا امروز یک کارشناس دیگر هم داریم، جناب آقای دکتر گرامی هم امروز افتخار دادن از قضات دادگستری ما را همراهی میکنن. بسیار بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت دو بزرگوار هستیم. آقای دکتر آقایینیا عزیز، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. اگر صدای عقیق رو میشنوید، ما آغاز کلام شما رو با عزیزان همراه برنامه‌مون میشنویم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ابتدا آقای دکتر آقایینیا، باز فکر میکنم ارتباط ما، عزیزان همکارمون اطلاع میدن ارتباطمون برقرار نیست. به هر حال متاسفانه یکی از مصائب ارتباطات تلفنی در برنامه ما هم همین هست که گهگداری میبینیم در شرایط مکانی نامناسبی هستن عزیزان و به همین خاطر ارتباط به این سادگی برقرار نمیشه. باز تکرار میکنم دوستان عزیز، ما امروز با موضوع جرم تحصیل مال نامشروع در خدمت شما هستیم و به تحلیل و بررسی و آسیب شناسی این عنوان مجرمانه میخواییم بپردازیم. امروز در خدمت دو کارشناس برجسته هستیم، آقای دکتر حسین گرامی از وزارت شایستمون در دادگستری استان اصفهان و همینطور جناب آقای دکتر حسین آقایینی، استاد صاحب سبک و صاحب نام ما، یکی از پیشگامان و مفاخر نظام حقوق حیفری کشورمون. خیلی خوشحال هستم که خدمت این دو عزیز بزرگوار در این برنامه خواهم بود. آقای دکتر آقایینی عزیز، ضمن سپاس از همراهی شما، اگر صدای بنده رو میشنوید من خوشحال میشم آغاز کلام شما رو بشنوم. خب عزیزان، فکر میکنم آقای دکتر گرامی کارشناس دیگرمون الان پشت خط هستن. من عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر گرامی عزیز. آقای دکتر گرامی، اگر صدای بنده رو دارید کلام شما رو با عزیزان شنونده میشنویم.
سلام علیکم، بنده صدای شما رو دارم.
خیلی هم ممنون، خیلی هم عالی. آقای دکتر گرامی، خوشحالم از این که دعوتمون رو پذیرفتید. من باز تکرار بکنم، علاوه بر حضرت عالی، امروز بناست خدمت آقای دکتر آقایینی هم باشیم. به من از این که ارتباطمون با این بزرگوارم برقرار بشه، ایشون رو هم با شراکت شما در بحث خواهیم داشت. با توجه به این که ما امروز به تحلیل و واکاوی ماهوی و آسیب شناختی جرم تحصیل مال نامشروع نظر داریم و عطف به این که حضرت عالی هم در کسوت مقام قضا هستید، میخوام ابتداعاً برداشت اولیه شما رو و تعریف شما رو از تحصیل مال نامشروع، تعریفی که میتونه اجماعی باشه، تعریفی که بر وجه غلبه اکثریت حقوقداران باش موافق هستن رو از زبان شما بشنویم و انشاءالله متعاقباً سوالاتی که عزیزان شنونده برای ما فرستادن و سوالاتی که خودمونم راجع به این جرم داریم رو با شما بزرگوار در میون بگذاریم. میشنویم تعریف و توصیف اولیه شما رو از این جرم. از نظر شما تحصیل مال نامشروع اساساً به چه رفتاری اطلاق باید بشه یا میشه؟
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، عوامل برنامه و اساتید معظم جناب دکتر آقای نیا و جناب آقای دکتر کونانی. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در سال 67 مقرر می‌دارد که هر کس به نحوی از آنها امتیازاتی را که به اشخاص خاص، من بر روی عبارت اشخاص خاص تاکید می‌کنم،
بله،
امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات، واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، و مجددا روی این عبارت تاکید میکنم، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد. خب در این ماده ظاهر عبارات حکایت از این داره که افراد خاصی یک سری امکانات و امتیازاتی رو دارند که اینها رو در غیر مصرف خودش، در غیر موارد مقرر مورد خرید و فروش قرار میدن و از این طریق مالی رو به دست میارن. چیزی که باعث شد که خدمت شما عرضم که ماده در حالی از ابهام قرار بگیره، 2 عبارتی بود که بر روی اون تاکید کردم، اشخاص خاص و عبارت انتهایی ماده و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. ادعی بر هم شعب دادگاه ها هم اساتید دانشگاه بر این اعتقاد شدند که جرم ماده 2 یک جرم عام و کلی هست و هر نوع تحصیل نامشروع مال رو ما میتونیم در ذیل ماده 2 جرم انگاری بکنیم و هر جایی که زرادخانه کیفری مجاز قانون کیفری نتونست یک عملی رو که با اون مالی رو به دست میاریم به صورت نامشروع در قالب جرم دیگری قرار بده، ما از ماده 2 میتونیم استفاده بکنیم و هر نوع تحصیل مال نامشروعی رو در ذیل ماده 2 قرار بدیم. و لذا ما در احکام مختلف دادگاه ها و نظریات متعدد اداره حقوقی این نظر رو میبینیم که برای مثال در نظریه شما مورخ 27/11/82 اداره حقوق دادگستری، ما ملاحظه میکنیم که تصاحب مال گم شده رو تحصیل مال از طریق نامشروع میدونه، که مثلا فردی گوشیش رو گم بکنه دیگری پیدا بکنه و از اون استفاده بکنه. یا در نظریه مورخ 12/9/82 ملاحظه میکنیم که برداشت حقوق نظامی که دیگه مشغول به کار نیست رو مشمول جرم تحصیل مال از طریق نامشروع میدونه، یا استفاده از کارت سوخت گم شده رو رأی شعبه 52 دادگاه تجدید نظر که در سال 92 تجدید نظر تهران صادر شده تحصیل مال از طریق نامشروع دونسته، یا برداشت غیر مجاز از آبربانک، فردی آبربانک که خودش رو گم بکنه رمزش رو هم روی اون نوشته. بسیاری از دادگاه ها در خصوص اینکه این چه جرمی هست، آیا کلاهبرداری رایانه‌ای هست یا تحصیل مال نامشروع، بر این روش شدن که تحصیل مال نامشروع از جمله رأی شعبه 9 دادگاه تجدید نظر تهران این رو تحصیل مال از طریق نامشروع دونست. در مقابل عده‌ای از اساتید اعتقاد دارن که با توجه به عبارت اشخاص خاص در ماده 2، ما باید این جرم رو قائل به این باشیم که مختص افرادی هست که یک سری امتیازات خاص دارند و این جرم قابل تسری به همه افراد نیست. هر کس یک سری امتیازات خاص داره و این فرد از این امتیازات سوء استفاده بکنه و مالی رو به دست بیاره مشمول ماده 2 هست و این جرم رو نمیتونیم تفسیر موسع بکنیم و هر رفتار تحصیل مال نامشروعی رو در قالب ماده 2 قرار بدیم. استدلال این دست از حقوقدان ها با تفسیر مزیق نصوص جزایی هم عرض هست، یعنی با هم انطباق داره. از یک طرف 2 با عبارت اشخاص خاص در ماده 2 انطباق داره، و 3 اگر ما نظر اول رو بپذیریم یک تالی فاسد داره که در تقریبا باید در محاکم حقوقی رو ببندیم و هر اختلاف حساب حقوقی و هر مشکل حقوقی که بین افراد هست رو بتونیم با تحصیل مال نامشروع حل بکنیم. اگر من از شما پولی قرض کردم، قرضمو ندادم، خب از نظر شرعی این پولی که دست من هست نامشروعه.
آقای دکتر گرامی، سپاسگزارم از حسن دقت و فراست کلامتون که به درستی تا اینجا بحث رو برای ما تجزیه فرمودید و در دو ساعت در دو حوزه به تحلیل ماده 2 قانون تشدید پرداختید. با توجه به این که ما سوالات زیادی برامون عزیزان شنونده فرستادن و از زوایای مختلفی قصد ورود به این موضوع رو داریم، من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم که در قالب سوال و با توجه به سوالاتی که دریافت کردیم بحث رو با شما ادامه بدیم. من ابتدا حیفم میاد از این موضوع به سادگی بگذرم. حضرت عالی به درستی بر روی دو تا گزاره از متن ماده 2 تمرکز دارید، یکی تعبیر اشخاص خاصی که به جهت داشتن شرایط مخصوص یک سری مزایا براشون قائل شده اند، و دیگری هم به تعبیری مقرره ذیل ماده 2 بود که عبارت عامی رو تحت عنوان هر کس به هر نوع مالی رو تحصیل بکنه که طریق تحصیلش به نوعی نامشروع باشه. خب تا اینجا کاملا من با شما موافق هستم و به درستی اشاره فرمودید. واقعا اگر بنا باشه هر عدم انجام تعهدی رو هم ما به نوعی بخوایم به لحاظ ماهوی تحلیل بکنیم، باید تحصیل مال نامشروع بهش به اصطلاح منتسب کنیم. یعنی اگه فردی بنا باشه تعهدی انجام بده برای غیر اون انجام نداده باشه و منفعتی از این مسیر به دست آورده باشه، با اینکه طبق اصول حقوق مدنی ما این باز در قالب یک دعوای حقوقی باید مطرح بشه، در قالب به قول معروف ملزم سازی شخص یا شخص ثالث به مقامی اون به ایفای تعهد، اگر بنا باشه ما به مقرر ذیل ماده عمل بکنیم و بگیم که ذیل ماده تابع صدر ماده نیست و لذا هر زمانی که ما احساس کردیم فردی مالی مال آلا هم از این به معنای حقوقیش، اشیا به تعبیری و یا منافع به تعبیر حقوقیش، هر نوع از این منافع رو حاصل بکنه و یا به دست بیاره، باید بگیم که مجرمه. من فکر میکنم شما به درستی اشاره کردید که ما عملا داریم اختلاط حوزوی ایجاد میکنیم بین محاکم کیفری و حقوقی اگر این تفسیر رو بپذیریم. میخوام یه ذره بیشتر روی این موضوع برای من شما بحث داشته باشید و این رو بیشتر بحث کنیم با هم که واقعا همین طور است. اگر بنا باشه ما بگیم عبارت ذیل ماده تابع مفهوم صدر ماده نیست و تفسیر وسیع ازش بکنیم، ما عملا باید بگیم که تمام دعاوی که در دادگاه حقوقی هم رسیدگی میشن به نحوی قابلیت تطبیق با عنوان مجرمانه را دارن و این به تعبیر شما در واقع همگیرسازی کیفری سازی پدیده ها و دعاوی. موافق هستید با این تعبیر؟
100% با استدلال جناب علی موافقم، منتها یک چند تا قرینه من خدمت شما عرض میکنم که نظر دوم رو تقویت میکنه. یک زمانی عضوگیری در شرکت‌های هرمی رو قضات در محاکم میمادن در قالب ماده 2 جرم‌انگاری میکردند یا حالا تفهیم اتهام میکردند و مجازات میکردند، تا اینکه قانون مبارزه با مفسدین اقتصادی اومد و در ماده 6 عضوگیری در شرکت‌های هرمی رو به عنوان جرم خاص جرم انگاری کرد. این حکایت از این داره که اگر این عمل از نظر مقنن همون تحصیل مال از طریق نامشروع بود، ضرورتی به جرم انگاری مجدد وجود نداشت. این یک قرینه. و نکته دوم انتقادی هست که ما با خود مقنن داریم که مقنن باید از کلیگویی حقوقی اجتناب بکنه در عبارات مخصوصا نصوص حقوق جزایی، که البته مثلا این عمل در سال 67 اتفاق افتاد، این اختلاف رو در محاکم ایجاد کرد و مجدداً در قانون مبارزه با پولشویی هم همین تکرار شد. یعنی موافقین نظر اول که اعتقاد دارن که تحصیل مال از طریق نامشروع هر تحصیل مالی رو شامل میشه، به همین تفسیر 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی هم استناد میکنن. تفسیر 3 ماده 2 قانون مبارزه پولشویی میگه چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه 6 محکوم میشد. یعنی قانون پولشویی دو جرم رو در دل خودش جرم‌انگاری کرده، یکی پولشویی که اگر کسی عواید ناشی از جرم رو تحصیل بکند پولشویی هست، جرم پایه.
بله.
و دو، تفسیر 3 ماده 2 میگه اگر شما ظن نزدیک بر علمم داشتید که مال نامشروع هست به حبس درجه 6 محکوم میشید. خب مقنن اینجا میتونست بگه ظن نزدیک بر علم به تحصیل مال از طریق جرم، ولی اینجا چه عبارتی به کار برد؟ گفت چنانچه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، نگفت به تحصیل مال از طریق جرم وجود داشته باشد. و همین باز این شایبه رو ایجاد کرده است که مقنن در تفسیر 3 ماده 2 عملی را جرم‌انگاری کرده است. و اون عمل چیه؟ این عمل اینه که شما مالی رو که احتمال قوی میدید که به صورت نامشروع به دست اومده رو اگر تصاحب کنید به حبس درجه 6 محکوم میشید. خب فارغ پولشویی و این جرمی که در تفسیر 3 ماده 2 هست، تمایزش رو عده‌ای بر ظن تأکید میکنن، میگن نه اینجا هم باید مال از طریق جرم به دست اومده باشه و در اثر نقض مقررات حقوقی به دست نیامده باشه، باید از طریق جرم به دست اومده باشه. و تفاوتش با پولشویی اینه که در پولشویی شما علم به تحصیل مال به دست آمده از جرم دارید، ولی در تفسیر 3 ماده 2 شما ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق جرم دارید. در واقع عده دوم حقوقدان ها در تفسیر 3 ماده 2 هم اعتقاد دارن که باز هم این جرم باید تحصیل مال از طریق جرم باشد، نه تحصیل مال از طریق نامشروع، اگرچه که عبارات قانونی بر این حکایت دارد که جرم از طریق نامشروع است.
علاوه بر این آیت سپاسگزارم، همینجا ورود کنیم به این سوال. دقیقاً درست می‌فرمایید، اگر بنا باشه این تمایزات رو نپذیریم از ما سوال بپرسن، پس فرق مثلا سرقت با این ماده 2 چیه؟ فرق کلاهبرداری چیه؟ فرق اساسا تمام جرایم مالی چیه؟ ممنون میشم با عطف توجه به این عناوین به بحث ادامه بدید. دقیقاً الان واقعا اگر بخوایم بگیم که طریق ارتکاب جرم مشخصی مد نظر نیست و عبارت نامشروع مد نظره، که به تعبیری اگه وسیع هم تفسیر کنیم شامل هر نوع تخلف و هر نوع تحصیل مال بشه به هر طریقی، چون به هر حال آنچه که مجوز قانونی ندارد با عبارت نامشروع میتونه تطبیق پیدا بکنه، چون به هر حال عبارت وسیع المصداق است. میخوام واقعا از این زاویه بحث نگاه کنیم. اگر ما واقعا نپذیریم این رو که قلمرو ماده 2 رو خیلی محدود کنیم به عناوین مجرمانه خاصی که قابلیت تطبیق با سایر عناوین موجوده رو هم نداره. یعنی مثلا ما اگر در یک مورد بگیم این عنوان مجرمان تحصیل مال نامشروع از ما سوال بپرسن پس آیا سرقت هست یا نه، کلاهبرداری هست یا نه، به فرض میگم فردی مال دیگری رو میدزدد، از ما سوال میپرسن آیا طریقه تحصیل مال این فرد مشروع یا نامشروع، خب اگر طریق تحصیلش نامشروع یعنی در واقع عمل این سارق هم عین عمل اون فردی که موضوع ماده دو میتونه قرار بگیره به هر حال یکیه، یعنی هر دو به روش نامشروعی به دست آوردن مالی رو، پس فرقشون چیه؟
درست میفهم. عرض موضوع شما، من یک گریز میذارم به حقوق انگلستان. در حقوق انگلستان ما جرم سرقت رو رکن مادیش رو تصاحب میدونیم، یعنی حقوق انگلستان رکن مادی سرقت رو تعریف کرده است به تصاحب مال دیگری.
بله.
و مثل حقوق ما به ربودن که مستلزم جابجایی فیزیکی بدون اجازه هست اشاره نکرد و لذا در حقوق انگلستان بسیاری از جرائم در قالب سرقت قرار میگیره، یعنی یه چیزی شبیه تحصیل مال از طریق نامشروع ماست و در همون جا هم این بحث مطرح میشه، خب اگر این عمل سرقته پس کلاهبرداری نیست، پس چون اونجا تصاحب دیگه در هر حال. ما ولی این گونه نیست، نظام حقوقی ما بر این روش نیست که یک جرم کسی رو مصداق داشته باشه مثل سرقت، مثل تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر مصادیق مجرمانه هم در قالب این قرار بگیرد. لذا ما اگر قائل به این نظر اول باشیم که تحصیل مال از طریق نامشروع یک عنوان خدمت شما عرض کنم که وسیع هست، یا باید بگیم سرقت با این عنوان تعدد معنوی است، یک نظر. یک نظر هم به این قائل باشیم چون در خصوص تعدد معنوی عده‌ای بر این قائل هستن که اگر یک جرمی مصداق خاص باشه و یک جرم دیگر مصداق عام باشه، ما فقط اون رو مصداق خاص بدونیم. یعنی وقتی ما مصداق خاص داریم سراغ جرمی که از حیث شمول عام‌تر هست نریم. ولی به هر حال ما اعتقاد، یعنی من شخص نظرم بر این هست که تفسیر دوم از ماده دو تفسیر درستری است که ببینیم که اشخاص خاص. یه نکته دیگه من وسط کلامتون عرض بکنم، این یک میکنم. علت این که ماده دو اینگونه تفسیر شده، به صورت موسع تفسیر شده، اینه که گاهی اوقات نظام تقنینی ما از رفتارهای مجرمانه عقب هست. یعنی ما بسیاری وقتا میبینیم یه رفتار مجرمانه شکل میگیره، یک رفتار، حالا ما مجرمانه نمیگیم، یک رفتار خیلی قبیحی شکل میگیره در حالی که نظام حقوقی هنوز اون رو جرم‌انگاری نکرده و قضات میرن به سمت این تفسیر. مثلا الان ما مصداقاً کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان ارزش مال رو گفتیم جرم قابل گذشت.
بله.
خب یک قاضی مواجه میشه با فرض بفرمایید، مثال عرض می‌کنم، یک کسی که داره رم مالی میکنه و کسی هم از اون شکایت نکرده ولی خب عملش قبیح هست، با رم مالی داره مردم رو سرکیسه میکنه، تا کسی شکایت نکنه دادگاه و دادسرا قابلیت تعقیب رو نداره و از اون طرف هم رفتارهای مجرمانه متعدد داره شکل میگیره، اون دادستان احتمالاً مجبور میشه برای اینکه با این عمل مبارزه بکنه بیاد اون رو در قالب یک رفتار مجرمانه عام تفهیمش بکنه، تشکیلش بده، مثل تحصیل مال از طریق مال، همونطور که تو شرکت‌های هرمی این اتفاق افتاد، همونطور که در برداشت غیر مجاز از آبربانک این اتفاق افتاد و بسیار موارد این تفسیرها تفسیریه که مصلحت اندیشی توشه، تفسیر حقوقی به معنای واقعی نیست به نظر بنده.
بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر گرامی عزیز، از حسن توضیحات شما من همکنون عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر حسین آقایینی‌ها که از همین لحظه به برنامه ما اضافه شدن. آقای دکتر آقایینی استاد پیشکسوت ما در دانشگاه تهران هستن، یکی از مفاخر نظام حقوق کیفری کشورمون. خیلی خوشحالیم، افتخار میکنیم به خودمون که در برنامه امروز صدای آقای دکتر آقایینی‌ها را هم خواهیم شنید و از فرازهای همیشه شنیدنی این استاد بزرگوار هم امروز هم محظوظ و برخوردار خواهیم شد. آقای دکتر آقایینی، اگر کلام عقیق رو میشنوید، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، سپاسگزارم از اینکه از زحمت و دعوت ما استقبال فرمودید و به برنامه خودتون تشریف فرما شدید. ما خدمت شما بزرگوار هستیم و عرض سلام شما رو با عزیزان شنونده میشنویم و متعاقبا سوال آغازی رو از شما خواهم داشت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و سایر همکارانتون و میهمانان گرامیتون و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو در خدمتون هستم.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر آقای اینای عزیز، واقعا خیلی خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. آقای دکتر آقای اینای، ما موضوع برنامه امروزمون تحصیل مال از طریق نامشروع هست. کارشناس دیگر برنامه‌مون که از قضات برجسته دادگستری آقای دکتر گرامی هستن، ایشون نقطه نظراتی رو در ارتباط با ماده 2 قانون تشدید داشتن، نظراتشون رو بیان کردن. من می‌خوام همون سوالی رو که از این بزرگوار داشتیم با حضرت عالی هم داشته باشیم که جهان بینی ماده 2 رو آقای دکتر حسین آقای نیا چگونه برای ما تصویر سازی میکنه؟ از نظر شما مدلول و منطوق این ماده که بر نهج عقل سلیم قابل تطبیق باشه چی میتونه باشه؟ آنچه که بنای عقلا و بنای خردمندان میتونه باشه و در لسان ماده 2 ما بتونیم اون رو مستور و مستتر ببینیم و تفسیر صحیح ازش بکنیم، واقعا چی میتونه باشه؟ از زبان حضرت عالی برداشت صحیح که باید از ماده 2 قانون تشدید در مواجهه با عنوان تحصیل مال نامشروع ما باید داشته باشیم، از زبان شما دوست دارم اشنویم.
عرض کنیم خدمت هست حالی که من راجبه این ماده 2 چندین سال پیش که خیلی طولانیست مقاله نوشتم و اون مقاله به تدریج تکامل پیدا کرد و من حال حاضر که خدمت رو عرض میکنم با اطلاعاتی که دارم تقریبا مراجع قضایی، دادسراهای دادگاه ها اون استدلال رو پذیرفتن، آرایشون هم گاهی اوقات محبت کنند و من میبینم.
بله.
و از کنم خدمتون که موضوع بسیار واجد اهمیت و البته برای نظر مخالفم بنده احترام زیاد قائل هستم. این که عرض میکنم فقط دیدگاه خودم هست نسبت به این ماده 2.
بله.
حالا من چه چیزی مورد نظر جناب عالی‌ست، از کجا شروع کنم؟
بله آقای دکتر، دقیقاً چون سوال آغازینمون از آقای دکتر گرامی هم همین بود که در برداشت از تحصیل مال نامشروع عده‌ای معتقدن که مقرره ذیل این ماده که به تعبیری هر نوع تحصیل وجر رو که طریق تحصیلش نامشروع باشه از سوی اشخاص رو، اهم از اشخاص خاص که در سطر ماده مورد اشاره قرار گرفتن و یا اشخاص عادی و غیره، به اصطلاح مشمول این عنوان مجرمانه میدونن و معتقدن که در واقع ذیل ماده، این عبارت وسیع المصداق ذیل ماده تابع الفاظ سطر ماده نیست. یعنی مثلا کلماتی نظیر اشخاص مخصوص، اشخاص خاصه، امتیازات مخصوصه و مسائلی از این دست که در سطر ماده 2 هستن، اینا نمیتونن دامنه مصداقی عبارت ذیل ماده رو تهدید کنن و به عبارتی محصور کنن در چارچوب خودشون. اما به نظر میرسه که این تفسیر مسئله سازیست، یعنی ما مجبوریم همون با توجه به اینکه خودتون اشاره فرمودی در این زمینه قلم زدید و نظر شما برای قاطبه جامعه حقوقی آشنا هست، اما شاید خیلی از عزیزان همراهی که حقوقی نیستند و برای اولین بار میخوان از زبان شما بشنون، من ترجیح میدم سکوت کنم، خودتون تر و تداوم ببخشید به بس که دقیقاً میخوام این رو ببینیم که آیا واقعا هر کسی هر زمانی هر مالی به هر روشی که بگیم نامشروع به دست آورد مشمول ماده 2 و مجرمه. مثلا میگم کسی ممکنه به قول معروف سوال برامو فرستادن، تمام یک از سوالای عزیزان شنونده است با شماره 912-2693 4 شماره آخر که گفته من از روی سایتی کالایی خریدم برام نفرستادن، زنگم زدن مورد فحش و فضیحت قرار گرفتم. مثلا مسئله از این دست تحصیل مال نامشروعه، کسی تعهدی به عهده گرفته مثلا ساختمون رو در یه بازه زمانی رنگاری کنه، نقاشی کنه، تعهدو انجام نمیده، پولی به دست آورده و فرار کرده و به تعهدش انجام عمل نکرد، آیا این باز تحصیل مال نامشروع؟ میخوام ببینم شما دقیقاً در مصداق سازی از ماده 2 به کدوم نظر گرایش دارید. به نظر شما باید بپذیریم که این ماده برای افراد خاصی است در شرایط خاص یا همه را شامله در هر زمان؟
از این خدمتتون که ببین مخالفین و یا کسانی که معتقدند که این جمله ای که میپرسیم که یا به طور کلی مالی یا تحصیل کند، استدلال هایی در رابطه با عام بودن این جمله می کنند. یکی که میگن این متن روشن و صریح، یه منطق روشن و صریح دیگه ابهامی نداره که ما بخواهیم که استدلالی بکنیم و گاهی اوقات هم همین رعایت از تمام در جرم و مجازات را گاهی هم گفتند که این ابداع جدید قانونگذاره که در واقع اومده و با این حرفش حرف جدیدی زده و عبور کرده از همه مرزها و الان قاضی مواجه هست با این مد. گاهی استدلال کردن که این در واقع مثل قانون مدنی که ما یک عقود نامعین داریم، قانونگذارم در اینجا اومده در امور کیفری جرائم نامعین را